بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. دیروز درباره این مصالح عامه از قبیل مثلا هم کارهای اصلی دولت مثل امنیت و حفظ مرزهای کشور یا کارخونه های بزرگ یا پل، خیابون، امثال این چیزایی که مصلحت های عمومی جامعه، درباره اینا گفتیم که آیا دولت میتونه که مال مردم را بدون اذن و بدون اختیار مردم برداره و خرج این کارا بکنه یا خیر. سنی ها که خب معمولا میگن جایزه، اشکال نداره، یعنی دولت میتونه مستقلا از مال مردم برداره خرج این کارها بکنه. تو کشورهای مختلف هم این بحث خب مطرح هست دیگه. تو نظامهای حقوقی دنیا این بحث وجود داره، آیا شهرداری میتونه تملک بکنه زمین مردم را، اداره برق مثلا زمین مردم رو تملک بکنه، مثلا کابل برق نمیدونم تیر برق مثلا اونجا نصب بکنه. سنی ها که میگن اشکالی نداره، ولی ما باید تو شیعه اینجوری بگیم که اگر اینجور مصلحت های عمومی وجود داشت، اینجاها از باب اخف و ضررین یا از باب دفع افسد به فاسد، از این باب جایزه. حالا دلیل سنی ها چرا دلیل دارن؟ خیلی هم دارن. حالا اینو طول میکشه بخوام بحث بکنم. اینه من عمر مواردی هست که از این کارا کرده، اون قدیما نه اینکه کوچه های مدینه خیلی تنگ بود، مردم شتر یا حیوان که داشتن این نمی آوردن تو خونشون، باید یه جایی بیرون شهر مثلا مثل الان که شهرداری میاد بیرون شهر یه جا پارکینگ درست میکنه برای کامیون و تریلیا. زمان عمر اینطوری بود، عمر اومد زمین مردم رو بدون اجازه، بدون اطلاع، زمین مردم رو گرفت، به جای پارکینگ حالا یه محلی درست کرد برای اینکه شتورا و گاو و گوسفندای مردم اونجا باشند. دلیل سنی ها اینه. خیلی هست اروز الانوف، یا مثلا فرض کنید که غیر عمرم هست، این عثمان ابن حنیف هست که تو نهج البلاغه امیر المومنه علیه السلام یه نامه داره بهشون. این عثمان ابن حنیف از کارگزاران امیر المومنه علیه السلام بود، بعد از طرف حضرت علی این شد استاندار بصره. موقعی که این استاندار بصره بود، اومد یه قانون اینجوری گذاشت تو بصره، گفت که هر کس که زیتون وارد بکنه به شهر بصره 5% باید مالیات بده، هر کس لوبیا وارد شهر بکنه، نخود و لوبیا وارد کنه، باید 10% مالیات بده، هر که مثلا گوشت وارد بکنه 20% باید مالیات بده. و بعد برای جمع اینجور اموال مثل فرسون یک گمرک مانند زمین مردم رو گرفت برای این کار. و درسته که حالا تو نهج البلاغه یه نامه خیلی شدید و لحنی دربارش هستا، همون که علاوه ان لكل مأموم اماما يقتدي به بيستزيء بنور علم علاوه ان امامكم قد اكتفى من دنياه بتمري ومن قرصه بتومي علاوه انكم لا تقدرون على ذلك. اینو ملهمون نامه عثمان ابن حنیفه. زمان جنگ جمل هم عایشه اینو گرفت، این همین عثمان ابن حنیفه دستگیر کردن، بهش گفتن که از حضرت علی برگرد، گفت که بر نمیگردم. تمام موهای سر و صورت اینو کندن، کل موهای سرشو و ریششو، و بعدم آزادش کردن. با اینکه آزادش کردن دوباره اومد به امیرالمومنین علیه السلام ملحق شد توی همین جنگ جمل. خلاصه با اینکه نامه شدید اللحنی علیهش تو نهج البلاغه هست، ولی آدم خیلی خوبی بوده. سنی ها به عمل این عثمان ابن حنیف استدلال میکنند، اینا دلیل سنی هست. اما ما شیعه ها باید اینجوری بگیم، در موقع مصالح عامه باید بگوییم که دو تا ضرر در اینجا وجود داره، یعنی امر دائره بین محظورینه، گرفتن مال مردم بی اجازه مردم حرامه، مصالح عمومی هم ضرورت داره و باید رعایت بشود. از باب اخف و ضررین یا از باب دفع افسد به فاسد باید بگوییم که جایز است. دولت اموال مردم را بگیره برای مصالح عامه، برای همین خیامون کشیدن و پل و اینجور چیزا، بلکه باید خب چند تا شرط باشه دیگه. شرط اولش اینه که حتما باید توی بیت المال پول نباشه، به علاوه که بیت المال پول داره، معادن و انفال و نفت و اینا هست، دولت حق نداره این کارو بکنه. ثانیاً باید به حد اقل اکتفا کنه، نه به حد اکثر. ثالثاً این که اینا چون احکام ثانوی میشه، احکام ثانوی حتما مقیدن به ضرورت. هر کس حکم ثانوی را به صورت مطلق ذکر بکنه، خود گفتن حکم خلاف شرعه، تا چه برسه به عمل کردنش. اگر کسی مثلا فرض کنه میگه من برای نماز باید چیکار کنم، شما بگید باید تیمم کنی، خود این گفتنش خلاف شرعه. مگر اینکه اینجوری بگویید، بگویید تا موقعی که آب ضرر دارد باید تیمم کنی. این تا موقعی رو اگر نگویید خلاف شرع گفتید. احکام ثانوی مقیدن به عناوین خاص، بلذا همینجوری نمیشه بگیم که دولت هر وقت احتیاج به پول داره میتونه پول مردم برداره. باید بگیم که اند ضروره و به قدر ضرورت و تا مادامی که ضرورت هست. این مطلب اول. مطلب دوم این که آیا میشه یک اموالی را از مردم سلب کرد برای منافع ملی که مال شخصی را مال ملی کنند؟ ملی کردن مال عربیش چیه؟ مثلا فرض کنیم میگیم نفت رو میخواییم ملی کنیم، عربیه این میشه تعمیم. تعمیم یعنی ملی کردن. آیا جایزه؟ مثلا فرض کنیم اون قدیم ما تو زمین مردم نفت بود، نفت چشمه داشت. الان نفت مثلا 1000 متر 2000 متر زیر زمینه، چیزی که 2000 متر زیر زمین باشه صاحب زمین اصلا مالک نیست، یعنی کسی تو زمینش الان نفت بود اصلا مال این نیست. علتش هم اینه که الان نفت خیلی پایینه، ولی توی عربستان اگر کسی الان هم تو زمینش نفت بود میگن نفت مال صاحب زمینه، پولش هم بهش میدند. اما ما میگیم که مالکیت چون یه امر عرفیه، هر کسی زمین خودش را در حد عرف مالکه. عرفم اینه که این زمین را که شما میخرید تا یه 50 متر عمق زمین مال شماست، نه بیشتر، ارتفاعش هم همینطور. ولذا کسی نمیتونه بگه من راضی نیستم که هواپیما از بالای زمین من رد بشه، چون شما اصلا مالک نیستید. ولی سنی ها میگن که نه، زمین رو که خریدی از تخوم زمین تا اعناق سما مال شماست. خب ما مالکیت رو عرفی میدونیم، ولذا این نفت یا چیزی که الان پیدا میشه این رو که آدم مالک نیست. اما در قدیم نفت روی زمین بود. بله 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 همین. قبلا شما بودید این عرض کردم، فرق بگذارید بین مالکیت و حاکمیت، این دوتا با هم فرق میکنه. شما اگر یه زمینی رو خریدید مالک شدید یا حاکم شدید؟ مالک. اگه یه زمینی خریدید میتونید پرچم افغانستان اینجا بزنید؟ پرچم افغانستان رو بی زمین خودمه دیگه؟ نه خیلی، حق رو ندارید، چون شما مالکیت زمین رو دارید نه حاکمیت زمین. حاکمیت زمین مال دولته. زمین ملی اینکه هواپیما از اون بالا رد بشه یا نه حاکمیته، و چون حاکمیت دولت میتونه بگن فلان کشور نمیگذارم هواپیماش بره یا میگذارم. پس معادنی که مثل نفت یا طلا یا سنگ مرمر یا مس امثال اینجور معادن، اینها اگر که در زمین بود آیا دولت میتونه اینها را به عنوان اموال ملی اعلام بکنه و مالکیت شخصی افراد و سلب کنه؟ بگه شما که مالک این زمین بودی مالک این زمین نیستی و این زمین میشه ملی، این جایزه یا خیر؟ اولا دلیل این که بگیم این کار جایز نیست، چون اصل اولی هم اینه که جایز نباشه دیگه، یعنی قاعده اقتضا میکنه که بگوییم اینجور کارا جایز نیست. دلیل این که جایز نیست اولا اینکه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله در جنگ تبوک که در یه شرایط سختی هم بود، قرآن هم فرموده فی ساعت الاسرت، جنگ تبوک فی ساعت الاسره بود، یعنی تو سختی، مردم حتی یه خرما هم نداشتند بخورند و جنگ پیش اومد. توی جنگ تبوک با این که توی تابستون بود مردم کفشم نداشتن بپوشن، باید تو این ریگای داغ بیامون پا برهنه را برن. بلا علالذین ازا ما اتوک لتحملهم قلت لا اجد ما احملكم علیه تولو و اعینهم تفیز من الدمع حزنن الا یجدو ما ينفقون. یعنی یکی میاد میگه که یا رسول الله یک کفش به من بده که بیام جنگ، پیغمبر میگه ندارم. پس یعنی جنگ خودش یک مصلحت عمومیه. پیغمبر توی جنگ تبوک یه افرادی هم بودن که خیلی پولدار بودن، مثل عثمان. عثمان خیلی پولدار بود، پیغمبر از اموال اینا بر نداشت برای جنگ. این شاهد اینه که جایز نیست به خاطر مصلحت‌های عمومی حتی مثل جنگ مال کسی رو بردارن. زمان پیغمبر اکرم ساختن خود مسجد النبی جزء مصالح عامه بود، در حالی که پیغمبر پول زمین رو داد، پولش رو داد. صدها یا چاه‌های آبی که پیغمبر کنده پول زمین رو بهشون داده، با اینکه اینا مصالح عامه است. پس اولا سیره رسول خدا صلی الله علیه و آله دلیل است بر این که جایز نیست. اصل اولی هم بر همینه که جایز نیست. یک روایت اینجوری هم داریم که حالا این روایت رو میخونم. یک صفحه کتاب صحیح مسلم، از این صحیح مسلم های یک جلدی صفحه 827، روایت شماره 1832 مال صحیح مسلم. حالا این روایت رو میخونم. حالا سندش که مهم نیست، چون تو سنی ها اینا سند ملاک نیست. میگه که استعمل رسول الله صلی الله علیه و آله رجلا من الاسد یقال له ابن لطبیه. یک کسی اسمش ابن لطبیه بود، پیغمبر اینو گذاشت رئیس یه جایی باشه، به کار گرفت. فلما قدم، این بند خدا زکات های مردم رو جمع کرد آورد خدمت پیغمبر، یعنی خودش حالا رئیس یه جایی بود، زکات ها رو آورد. زکات ها رو که آورد به پیغمبر گفت که یا رسول الله اینها زکات خدمت شما، اینها هم چیزیه که مردم به من هدیه دادن، اینو مال شخصی خودمه. اموال اینجوری تقسیم که گو اینم سهم شما پیامبر، اینم هدیه های شخصی به من. فلما قدم قال هازا لکم و هازا لی، این مال شما اینم مال من. اهدیلی، مردم به من هدیه دادن، یعنی اونو زکاته ولی اینم هدیه های به منه. فقام رسول الله صلی الله علیه و آله علی المنبر، پیامبر تشبر به منبر، فحمید الله و اثنا علیه و قال ما بال عامل ابعثه فیقول هذا لکم و هذا اهدی لی. چرا یه زمامدار میگوید این مال دولت مال شما، اینم مال خودم؟ بعد میگه هدیه بهم داده شده. افلا قعد فی بیت ابیه او بیت امه حتی ینظره ایهدا الیه ام لا. اگه این آقا تو خونه پدرش یا تو خونه مادرش هم بود برش هدیه می آوردند، یا چون استانداره برش هدیه آوردند؟ بله. بلذی نفس محمد بیده صلی الله علیه و آله لا ينال احد منكم منها شيئا الا جاء به يوم القيامه يحمله على عنقه بعير له رقاء او بقره له خبار او شاة تنعر. هر کس که رئیس یه جایی برش هدیه آوردند، اگر این هدیه رو برداشت برد خونشون، روز قیامت که میاد اگه شطور برش هدیه آوردن، شطور رو گردنش هستم میاد تو محشر. اگه گوسفند برش هدیه آوردن، این گوسفند رو گردنشه و میاد محشر. ثم رفع یدی حتی رأینا افرتی ابتی. بعد رسول خدا دستاشو بالا برد، ما زیر بغل پیامبر رو دیدیم، بعد گفت که اللهم قد بلغت مرتين، خدایا من حکم شرعی به اینا گفتم. دوباره حدیث بعدی همینه، حدیث بعدی پیامبر فرمود افلا قعد تفی بیت ابیک، چرا تو خونه پدرت ننشستی؟ فتن زربت، ببین آیا هدیه برات میارن یا نمیارن. شهدار و استاندار اگر که تو خونشون نشسته باشن و شهدار نباشن، کسی برشو هدیه میاره یا نمیاره؟ پس حالا که آوردن اینا حرامه. دوباره حدیث بعدی، قال رسول الله هلا جلست فی بیت ابیک و امک حتی تعطیک هدیتک ان کنت صادقا، اگر راست میگی و مال شماست به هدیه شماست، خب تو خونتون بشین اونجا برد هدیه بیارن. ثم خطبنا، بعد پیامبر خطبه خوند، فرمود اما بعد فانی استعمل الرجل منکم علی العمل مما ولانی الله فیأتی فیقول هازا مالکم و هازا هدیتون اهدیت الیه افلا جلس فی بیت ابیه و امه حتی تأتیه هدیتو ان کان صادقا والله لا یأخذ احد منکم منها شیئا بغیر اذن، هیچ کس حق نداره این هدیه رو بردار. خب این روایات حالا اینا برای ما دلیل نمیشه دا، اینا مدرک نیست، ولی اگر که این روایات نبود قاعده همین اقتضا رو میکنه. یه وقت یه چیزی را هدیه میآورند برای استاندار، یه وقت یه چیزی رو هدیه میرند برای آقای فلانی، مثلا فرض کنید حال استاندار اسمش زیده، یه وقت هدیه برای زید آوردن، یه وقت هدیه برای استاندار آوردن که اسمش زیده. اونی که هدیه زیده، خود زید استاندارم نباشه، زیده دیگه، میبره خونشون. اما اون رو که برای استاندار هدیه آوردن، این حرامه ببره خونشون، این مال شخصی نیست، این مال دولت. دلیلش هم واضحه دیگه، یه وقت هدیه به شخصه، یه وقت هدیه به شخصیته. اون که به شخصیته حرام است که برداره، یعنی این مال عمومیه نه مال شخصه. تازه این اصلا دلیل شرعی هم نمیخواد، این امر عرفیه تو همه جای دنیا، تو همه جای دنیا اینجور قانونی هست که وقتی چیزی را برای یک رئیس هدیه می آورند، مال شخصی اون میشه یا نمیشه. همین الان مثلا تو کشورهای غربی هم قانون اینجوریه دیگه، میگه که اگر کسی هدیه آورد برای رئیس جمهور تا 100 دلار مال شخصیه، بیشتر از این مال عمومی، مال دولت. اگر قیمت اون هدیه بیش از 100 دلاره حق نداره ببره خونشو، باید بگذاره تو همو اداره. بله نه دیگه، میگیره ولی میگیره میگذاره تو همون اداره دیگه، مال اونجاست. یعنی اینا اصلا عرض کردم ما دلیل شرعی اینا نمیخواد، اینا یه امر عرفیه واضحه. پس تو این که آیا اموال شخصی مردم، این مثلا هدیه داده به این آقا، اینا عمومیست یا این که شخصی حساب میشه، باید طبق قواعد حرف بزنیم. دلیل خاص نداره، دلیل خاص داریم ما، یه دلیل اینجوریه ولی اون خیلی معتبر نیست. پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمود که آب و آتش و مزرعه های بزرگ عمومیه، حدیث اینجوری داریم ما، اینو عمومیه یعنی همون ملیه. و کسی نمیتونه اینا رو مالک بشه، بگه این آب مال منه، مال کسی نیست. ولی این روایتش ها روایت معتبری نیست، ولذا به این روایات استناد نمی کنیم. اونی که دلیل میشه قواعد اولیه است. قواعد اولیه هم اینه که اگر چیزی ملک شخصی کسی بود، ملک مردم را نمی شود جزء اموال عمومی قرار داد الا عند الضروره، یعنی با احکام ثانویه. خب حالا تا اینجا نتیجه این شد. ببینید بحث ما درباره این بود که اگر یک شرکت بزرگی برشکسته شد، آیا اموالی را که دولت طلب داره مثل مالیات یا وامی را که بانک به این داده، آیا بدون اذن ارباب این شرکت میتواند این اموال را دولت برداره؟ بگه من حق خودم میخوام بردارم. بحثمو این بود. اومدم موارد سلب مالکیت رو ذکر کردم. تا اینجا هم موارد سلب مالکیت شخصی و هم موارد سلب مالکیت عمومی. نتیجه‌ام تا اینجا این شد. از تمام این مواردی که بحث کردیم، نتیجه این که در این جور موارد جایز نیست و نمی شود مالکیت کسی را سلب کرد. بله او باید اجبارش کنیم طلب مردم را بدهد، نه اینکه مردم مالشون را بردارن. و صلی الله علی محمد و آله طاهر.